أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این بود که آیا صلات قفیله کما اینکه صاحب الروه و جماعتی فرمودند و مشهور است، آیا این صلات مستقل است یا اینکه صلات مستقله ثابت نیست؟ عرض کردیم اون روایتی که از او تعبیر به موثقه سماع کردیم، از او این صلات قفیله استفاده نمی شود. غایت مدلول او این است که نافله مغرب که 4 رکعت است و در سایر روایات هم وارد است جواز تخفیف، می تواند شخص نوافل را توجه اقتصار بر اقل بکند، اقل را ولو به نحو تخفیف اتیان کند، یعنی بلا سوره، غایت مدلولش اوست. چون که صلات مغرب کما اینجی گفتیم تخفیف داده می شود به 2 رکعت و اون 2 رکعتی هم که می شود بلا سوره خواند، بیشتر از این استفاده نمی شود. امام فرمود، رسول الله فرموده است، تنفلوا فی ساعت الغفله ولو برکعتین خفیفتین، یعنی بیشتر از دو رکعت باید بخواند، بلکه اقتصار بکند به 2 رکعت، اونم خفیفتین بلا سوره. این دلالتی بر صلات قفیله نمی کند. بدون جهت انفقه هایی که مثل صاحب الروه ملتزم شده اند صلات قفیله صلات مستقله است، به این روایت مصباح نظر دارم که شیخ در مصباح المتعجد نقل کرده است از هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، چه روایت دومی بود، من صلا بین الاشاعین رکعتین یقرا فی الاولا الحمد و ذنون الذهب مغاضبا الى قوله و کذلک ننزل المؤمنین. این یقرا فی الاولا در رکعت اولا بخواند و فی الثانیه الحمد و قول و قوله و عنده مفات و عنده مفات الغیب لا یعلمها الا هو الا هو الى آخر الآیه. فاذا فرغ من القراءه رفع یده کم گنوت است و قال اللهم انی اسالک بمفات الغیب التي لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد و آل محمد تا الی الاخر و تسأل حاجته. این صلات قفیله چه هست و تسأل حاجته، این از اقسام و انواع صلات الحاجت است که موردش این است که در ساعت غفلت خوانده می شود و این نحو خوانده می شود. ظاهرش این است که صلات مستقله است. بدون جهت کسی که به این روایت نظر داشته باشد، کفعمی هم ابن طاووس هم نقل کرده است این را به سندی، بله همین صلات القفیله را نقل کرده است ابن طاووس قدس الله سره، به سندی نقل کرده است. اون وقت می دانید صلاتی که مستحب بوده باشد و استحبابش ثابت بوده باشد، او با این روایت اثبات می شود یا نه، چون این روایت من حیث سند تمام نیست. درست توجه کنید، مرحوم حکیم قدس الله سره در مستمسک دارد که این روایت به حسب سند تمام است و ظاهر می شود با اون چیزی که رجوع به فهرست شیخ بکند. شیخ فهرستی که دارد برای کتب چیزی که در اونجا بله ملاحظه کند می بیند روایت من حیث سند بله تمام است. نظری ایشان این است که شیخ قدس الله نفسه شریف در کتاب فهرست وقتی که به هشام ابن سالم رسیده است فرموده است لهو اصلون، برای او اصلی است. اصل با کتاب فرقی ندارد، کتاب نوعا مبوب می شود، باب به باب می شود، ولیکن اصل روایات مخلوطه می شود. یکی به یه جا مربوط است، یکی به جای دیگری مربوط است. فرموده است لهو اصلون و اخبرنا بهی، شیخ قدس الله نفسه شریف سندش را به اون اصل نقل کرده است و اون سند صحیح است. چند نظر ایشان قدس الله سره این است که این روایت را که شیخ از هشام ابن سالم نقل می کند سندش در فهرست است. اون سندی که به هشام زش کرده است او منظم می شود و روایت تمام می شود. این دعب فقه هاست، چون که در تحصیب شیخ قدس الله نفسه شریف ربما سندی را در مشیخه ذکر می کند به کتاب شخصی و سند ضعیف است، ولیکن سند شیخ به اون کتاب در فهرستش سند دیگری هم هست، اون سند دیگر صحیح هست. او را میگویند صحیح است چون که سند دیگر دارد، در فهرستش شده است. یا بعضی رواتی که شیخ از اونها نقل روایت شده است از کتابش در مشیخه تحصیب اصلا سند نگفته بود، ولیکن در فهرستش شده است، اون روایت معتبر می شود چون سندش در اون تحصیب ذکر نشده، ولیکن در فهرست سند به اون کتاب ذکر شده است. این نظری ایشان قدس الله نفسه شریف است، ولیکن این مطلب را می خواهم حل کنم که ملتفت باشید این حرف درست نیست مطلقا. درست توجه کنید چه عرض می کنم. شیخ قدس الله نفسه شریف وقتی که فهرست را می نوشت اوایل فهرست روایتی را که نقل می کند نوعاً به تمام سند نقل می کند، یعنی از شیخ خودش که مفید قدس الله نفسه شریف است تا زراره مثلا برسد سند را به تمامی نقل می کند. ولیکن این فقط در جلد اولی است که فعلا مطبوع است. وقتی که به جلد ثانی می رسید حتی در بل کثیری از موارد در جلد اول سند را توجه کردید سند را تماما نقل نمی کند. خودش گفته است، فرموده است من سند را بدع می کنم در این تحصیبین، در استبصار هم همین زور است، سند را بدع می کنم به اسم کسی که از کتاب او روایت را نقل می کنم. مثلا بدع می کند به حسین ابن سعید، حسین ابن سعید توجه کردید عن فضالت ابن ایوب عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت را بنا به گفته خودش از کتاب حسین ابن سعید نقل می کند که این کتاب پیش شیخ طوسی قدس الله نفسه شریف بوده است. بعد در آخر مشیخه تحصیب می گوید اون اشخاصی که من از کتاب اونها روایت نقل کردم سند من با اون کتبشون این اشخاص بود. میدانید که سابقا گفتم کتب نسخ بودند. این یعنی اون نسخه ای که در ید من بود به اسم کتاب حسین بن سعید به واسطه این اشخاص به من رسیده بود، به اینها واسطه بودند در نقل اون نسخه برای من کتاب حسین به عنوان کتاب حسین بن سعید. اون وقت این اشخاص وقتی چه همش اجلا شد، مثل مفید نقل میکنند، مفید نقل میکند مثلا از احمد ابن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی از احمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی، اون از حسین بن سعید، بیچیم روایت صحیح است. ولیکن اون چیزی چه است، اون کتبی را چه بر او سند نقل کرده، ولیکن در سندش و از ضعفا هست، بدون زد بیچیم این روایت ضعیف است. سرا سنچین سند شیخ به کتاب این شخص که خودش ذلیل است و از ذلیل نقل می کند، سندش ضعیف است. چون که نسخه بود، کتاب او کتاب قطعی نبود، به نسخه می رسید، بدون زدون از کار می افتد، روایت ضعیف می شود. این که می گن در سندش سهل ابن زیاد است، توجه کردید، یا محمد ابن سنان است، روایت از اعتبار میفته، که با وجود این جناح از مشهور هستن خودشون، سهل ابن زیاد و محمد ابن سنان، بلکه تضعیف قطع دارن اینها. روی این اساس شیخ برای اون اصل حشام ابن سالم توجه کردید سند نقل کرده است به اون اصلش در اون تحصیل، اون وقت سندش هم صحیح هست، سندیست که صحیح است، میتونید مراجعه بفرمایید به پولیست. ولیکن این حرف در اون روایاتی که شیخ در تحسیب و استفسار دارد، این فهرست و سند در اون فهرست صحیح بشود، اون روایات را توجه کردید تصحیح میکند. اون روایات تحزیبین از کتاب این اشخاص است و شیخ در فهرست به کتاب این اشخاص سند نقل کرده است. اون کتبی که از این اشخاص، چون که اصحاب کتب را نقل می کند در فهرست، فهرست مال اون رواتیست که اصحاب کتب بودند، بعد اونها را که ذکر می کند سندش را به اون کتب اونها نقل می کند. در تحصیب استفسار هم که میگه من از کتب او نقل میکنم، اگر در مشیخ سندی که ذکر کرده به اون کتاب ضعیف باشد، در فهرست گفته سندم به اون کتاب سند دیگری هم هست، چون سند صحیح است، اون وقت روایت معتبر میشود. یا اصلا در مشیخ سند نگفته به او، ولیکن در تحصیبی که هست، در فهرستی که هست، در تحصیب سند نگفته، ولیکن در فهرست سندش را به اون کتاب ذکر کرده، به کتاب اون شخص، روایت زنده می شود، روایت معتبر می شود، سندش اگر معتبر شد. ولیکن اون روایاتی را که شیخ از اشخاص در غیر تحصیب نقل می کنند، مثل مصباح متعدد، فهرست به دردین ها نمی خورد. اونی در فهرست که سند صحیح به هشام ابن سالم گفته به درد نمیخورد. سرا سنج ما از کجا معلوم شیخ نوایت را از کتاب، یعنی از اصل هشام ابن سالم نقل میکند؟ شاید این روایت را چه نقل میکند در کتاب احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، کتابی داشت در کتاب او بود که اون به واسطهش از هشام نقل کرده بود، شیخ هم این روایت را در مصباح المتعدد کتاب دعا و زیارت است، دعوش به سند نقل کردن نیست، اونجا از هشام نقل کرده است. این سندی که به کتاب هشام گفته است به درد این روایت نمی خورد، چون که معلوم نیست، محرز نیست که شیخ این روایت را از کتاب هشام ابن سالم نقل می کند. یه همین زور کلامی نگفته است در مصباح المتعدد، من هر چی در این کتاب از این اشخاص نقل می کنم از کتابشون نقل می کنم. اجد این را گفته بود در فهرست بر کتاب جامع ابن سالم و اصلش سنزد شرده روایت سنن صحیح می شد. اینی که حکیم قدس الله نفسه شریف فرموده است فهرست این سند را تصحیح می کند، این درست نیست، چون که نداریم که شیخ در مصباح المتعدد از کسی که نقل می کند روایت را از کتاب خود اون شخص نقل می کند. این فقط در روایات تحذیبه این است، یعنی تحذیب و استفسار است، که هر کسی را بدع کند سند را به او از کتاب او نقل می کند. اون وقت این سند اگر در مشیخ ضعیف باشد یا نباشد، در فهرست سند دیگری ذکر کند یا سند ذکر کند با اون نیچه سند ذکر نکرده بود، خب اون روایت صحیح می شود چون که به کتاب او سند دارد. این یه نکته. پس این معنا در ایمان اهلی سند این را اثبات نمی کند. یه نکته دیگری هست، شیخ قدس الله نفسه شریف در کتاب فهرست دو جور سند ذکر کرده است. مثلا میگوید شام ابن سالم له اصل یا کتاب اخبرنا با اون کتاب این اشخاص. در این صورت سند بر کتاب شام ابن سالم معلوم می شود، سند معتبر باشد و از اون کتاب نقل کند روایتی را شیخ در تحذیبین، معتبر می شود. و اما اگر در غیر تحذیبین از اون شخص روایتی را نقل کند و سند ذکر نکند، اون فهرست به درد نمی خورد. این یه نحوه بود. یه نحوه دیگری دارد، درست دقت کنید. شیخ در فهرست می گوید که لهو کتابون یا کتبون اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. به روایات را عطف کرده است. اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. اگر خود شیخ طایفه در غیر تحذیب این هم از این شخص روایتی را نقل کند، اون فهرست این ضعف را تدارش می کند، این سندش را درست می کند. چرا؟ چون که خود شیخ می گوید و فیلم اسبا ان هشام، این روایت را از هشام نقل می کند و مفروض این است که در اون فهرست گفته است اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، که در علی ابن جعفر و غیر علی ابن جعفر که جمع کرده ایم ادهی هستند، مثل محمد ابن علی ابن محبوب، مثل حسن ابن محبوب، در اونها دارد اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. بدون جهت در مصباح کتاب دعاست یا در کتاب دیگری غیر تحذیبه روایتی را شیخ نقل بکند از حسن ابن محبوب، میگوییم اون روایت صحیح است، ولو در غیر تحذیبه باشد. چرا؟ چون که در تحذیبه گفته است اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته، این روایت را از هشام نقل میکند. خود شیخ بنا به اعتراف خودش این روایت شام ابن حجر سالم است، ولو از کتاب دیگر اخذ کرده باشد، ولو که این روایت از اوست. و می گوید تمام روایات این و کتب این به این اشخاص به دست من رسیده. معلوم می شود که در منحنفی اونی که در فهرست گفته سند این است. بدون جهت شما اگر به فهرست نگاه بکنید، ندارد در هشام ابن سالم که اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته، تا حرف صاحب المستنسک قدس الله سره تمام بشود، بلکه گفته است که در مانعوی هشام ابن سالم له اصل اخبرنا به، ایده ای را ذکر کرده. اون وقت اشکال می شود که این چه معلوم این را از اصل در مصباح المتعدد از کجا معلوم؟ از اصلی هشام ابن سالم نقل می کند. بله در تحسیبه میگوید هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، او معتبر می شود، اون سند می شود، چون که در تحسیبه متعهد شده است. بله به حسب اونی چه کلام خودش هست، بدعی می کنم سند را در این کتاب تحسیب و ها کذا در استبصار به اسم شخصی که این روایت را از کتاب او اخذ می کنم. بدون جهت در ما نهلوی این روایت من حیث سند ضعیف است. روایتی را هم که فرض بفرمایید بله ابن طاووس نقل کرده است، اون روایت هم من حیث سند ضعیف است. بدون جهت حکم به این که صلات قفیله صلات مستقله مستحب است، این مبنیست به اخبار تسامه در عدلت سنه که کسی بگوید در مستحبات، چون که اخباری وارد شده است که اون اخبار صحیحت هست که اونها معروف است به اخبار تسامه در عدله سنه، یعنی در عدله مستحبات تسامه می شود. در این اخبار در اصول بحث شده است که مفاد این اخبار چیست، و از ای قائل شدن که مفاد این اخبار این است که در اون احکام الزامیه، در اون احکام الزامیه که باید سند معتبر بوده باشد، ثقه باشد، در مستحبات این لازم نیست. به مجرد این که خبری در استحباب شیعی رسید، اون عمل بله مستحب بودنش ثابت می شود. یه مسلک این است، یه مسلک این است که به مجرد اینجا بدون جهت می گوید که مستحبات از ملاحظه سند ثقات باشد نمی شود، لازم نیست. مجرد اینجا خبر رسید، من تا احتمال صدق بدهیم، یه وقت خبری را نقل کردند که می دونیم دروغ است، مثل بعضی برای روایاتی بعضی نقل هایی که اهل منبر می کنند، اون اعتبار خبر از باب طریقیت است، حجیتش از باب طریقیت است. طریق اون وقتی می شود که احتمال صدق داده بشود به کسانی که ولی همین زور است اهل اصول است، می دانند خبر اگر اعلی من حیث سند هم باشد، بدانیم که راوی اشتباه کرده از اعتباری ندارد. چرا؟ چون جزئیات خبر از باب طریق بود طریقیت است. وقتی که علم داریم که واقع این زور نیست، قیمتی ندارد. بدون جهت خبری رسیده صحیح اعلایی، ولیکن مدلولش حکم تقیه است. بیجد ایم سهل القف و زورابت مسکن در ویزو، میدانیم این حکم تقیه است، مطابق با واقع نیست، قیمتی ندارد این خبر. بدون جهت در ما نهلوی در مستحبات هم اگر انسان بداند، توجه کردید در مستحبات هم بداند برای این چه بله این مطابق با واقع نیست، چیز بس این بله به واسطه گرایی بفهمد، او فایده ندارد. اون خبری که محتمل صدق است، ملاحظه سند در او لازم نیست، کافیست در استحباب شه. اینی چی گفتم در باید احتمال صدق داده بشود، این در خود روایات تسامه در ادله سنن ذکر شده است، چیزی که مفادش همین است که احتمال صدق باید داده بشود. این در تمام طرق همین زور است. مثلا یکی از طرق عدالت حسن ظاهر است. انسان با کسی معاشرت می کند مدتی، غیر از مواظبت بر عبادت و عمل و واجبات و پرهیز از محرمات نمی بینند، توجه کردی، ولیکن می داند که این ظاهر سازی است، از باطنش خبر دارد که چه کارها می کند. این حسن ظاهر قیمتی ندارد، چون حسن ظاهر طریق به عدالت واقعی است. وقتی که انسان عدالت را می داند واقعا نیست، پوچه است، این حسن ظاهر به چیزی نمی ارزد. رو این اساسی که هست بعضی ها در اخبار تسامه بسینن این را گفتند که این زور است مستعباد، و بعضی ها گفتن نه خود قیام خبری این زوری چه احتمال صدق است خود عمل را مستحب می کند، چند خود قیام خبر بر استحباب بر ثواب داشتن فعلی خود از عناوین ثانویه است، عنوان ثانوی است، فعل را مستحب می کند چی از افل اقوال است. قول صحیح چمازه چرنا این است که در اخبار تسامه در ادله سنن یه خصوصیتی است که خداوند متعال به واسطه نبی اکرم و ائمه یهدا یه لطفی بر عباد کرده است. درست توجه کنید، اون لطف عبارت از اعطاء ثواب خاص است. میدانید که انسان این روایت رسیده است، ما احتمال میدیم برای اینکه این روایتی که هست صادق بشود، ولیکن سندش تمام نیست، ولیکن احتمال صدق میدهید. کسی اگر رضاً به این خبر عمل کرد که احتمال صدق است، شاید در واقع مطابق بوده باشد، یا اون خبری که کسی صلا بین المغرب و العشا رکعتین خداوند به او دارالکرامه را در قیامت اعطا می کند که دارالکرامه دارالسلام است، در بهشت توجه کردید. کسی عمل می کند که شاید توجه کردید این خبر راست باشد. خداوند متعال به واسطه نبی اشرف و به واسطه ائمه به ما که رسیده است با آنها اخبار تسامه در ادله سنن می گوییم این است که کسی به عنوان رضا عمل بکند همین ثواب را به او می دهند، ولو خبر در واقع راست در نیاد، ولو خبری که رسیده بود معتبر بود یا ضعیف بود مطابق با واقع در نیاد. کسی اگر این را اتیام بکند به رضای این که شاید در واقع همین زور است، خداوند متعال همون ثواب را می دهد. بدون زد می جن که اخبار منبلغ ثواب بر احتیاط ذکر می کند، و معلوم شد که اینها بعضی ها می جن که خب ثواب بر احتیاط نقل روایت نمی خواهد که عقل خودش مستقل است، کسی اگر این قیاد بکند مستحق ثواب می شود. نه، این اشخاص اشتباه می کنند. ثواب خاص وعده داده شده است. من بلغه ثواب نعلا عملین، یعنی ثواب خاص بر عملی رسیده باشد و اون عمل را بکند طلبا لقول رسول الله صلی الله علیه و آله اعتیه و این لم یکل نبی صلی الله علیه و آله، ولو خبر راست نباشد در این صورت اون ثواب داده می شود با احتمال صدق ها چی گفتی داده می شود که به عنوان رضا می آورند. رضا در موارد احتمال صدق است، طلبا لقول نبی می آورند این ثواب را داده می شود. اخبار من بلغ مدلولش اینه. رو خوب رو این اساس در ما نحن فیه کسی، درست توجه کنید چه نعمتی است، در ما نحن فیه کسی اگر این صلات قفیل را رضاً اتیام بکند توجه بین المغرب و العشا اعطی له اون ثواب را، اگر ثوابی دار السلام بود یا کذا بود اون ثواب را به او می دهند. و خب این را می شود به قصد اعم از نافله مغرب و صلات مستحبی اتیان کرد، ولی می شود این نافله مغرب را انسان 4 رکعت می خواند، می کرد 2 رکعت را جا به عنوان نافله مغرب، 2 رکعت رش را به قصد اعم از نافله مغرب و صلات قفیله. اگر صلات قفیله صلات مستحبی مستقل است، چون خب نافله مغرب را 2 رکعت خواندن مشروع است، گفتیم روایات جزیره دهست که می شود مغرب نافلش را 2 رکعت خواند. اگر نه، خود این قفیله از نوافل مغرب است که به این نحو خوانده می شود، خوب نافله مغرب را چهار رکعت خوانده. بدون جهت نوشته ایم که کسی اگر صلات قفیله را به رضای اینکه از صلات مغرب است به این عنوان بیاورد اشکالی ندارد، مقصدش میرسد. بعضی ها فرمودند بر این که این کلام را به عرض می کنم ادعیه که وارد شده است اگر روایات را صاحب جواهر این را فرموده است، کلام صاحب جواهر از لعله ایشون نقل می کنند، صاحب جواهر فرموده است برای اینکه این صلات مستقله است، چونکه در صلات مغرب این زور دعا وارد نشده است. این دلیل نمی شود. چرا؟ اونی که وارد شده است قرائت سوره خاصه که در رکعت اول زلزلت الارض آن سوره را می خوانند، در رکعت دوم سوره توحید را می خوانند، در رکعتین اولیتین من نافلت المغرب است. اما در دو رکعت اخیرت چه می خوانند روایت ندارد. برید تدبر کنید. معلوم شد چه گفتم؟ و این هم مال دو رکعت اخیره است. جواب نشد، معلوم شد این پرت گفتن است یا چرت گفتن است. بله تمامش در ما نهدفی عیبی ندارد، مطلب معلوم بشود و بغیر از رسیدی استحبام ثابت نمی شود، چونجه مجنه صلات مستقله باشد ولیکن ثواب اتیه نافله باشد. بله نافله می شود. بدون جهت در ما نحلفی هیچه هست به قصد عمد بخاند چه قفیله نشود نافله حساب می شود، صلات مستقلی نبوده باشد. بعضی ها فرمودند چون که دلیلی برای مشروعیت تمام ثابت نشده است، دلیل بر عدم مشروعیت ثابت است، چی نه مستحب نیست، این استحباب ندارد. چرا؟ چون که روایاتی داری که در وقت فریضه نافله منهی عنه است، نهی شده است از تنفل، لا تتنفل فی وقت الفریضه، در وقت فریضه صلات نافله نخوان. رواتب استثناء شده است که رواتب را میخوانند در وقت فریضه، اما نسبت به این که صلات قفیله هم استثناء شده دلیل ثابت نشد، چون که سند ضعیف بود. بدون زد مقتضای و نه این از چه مشروعیت ندارد. این کلامی که فرمودند و از اجلا قدس الله اسرارهم لا یمکننا المساعدت علی. چرا؟ چون که انشاءالله به زودی میاد در اوقات صلوات که بحث میکنیم و در این روایات این نهی از نافله در وقت فریضه در وقت فضیلت الفریضه است. خواهیم گفت اونی که منهی یونانه هست او عبارت از نافله خواندن است در وقت فضیلت فریضه، نه در اصل وقت فریضه. این را طلب شما و میگوییم، الان هم یه دلیل میگویم براش. و در ما نهرفی در این صلات قفیله این نهی مورد ندارد، چون که نسبت به مغرب که فریضه وقت است و وقت فضیلتش هم توجه کردید قبل این است که بله زهاب همره بله توجه کردید مغربی یبوده باشد، مبروز این از مغرب را آورده نافله را بعد می خواند، بعد قفیله را بین المغرب و العشا می خواند. و اما مفروض این از چه وقت فضیلت عشا نرسیده است، چون که فضیلت عشا بعد از سقوط شفق است، بعد از این که شفق یعنی همره مغربی از بین رفت توجه کردید تاریک شد وقت فضیلت عشا آنجاست، و تا اون وقت می شود خیلی نماز خواند، یکی هم صلات قفیله. منهی یونان تنفل است، در تنفل است در وقت فضیلت الفریضه، و الا در شبان روز کسی بتواند هزار رکعت بخواهد نماز بخواند مستحب است. چه ائمه سلام الله علیه بعض اولیاش میخواندن هزار رکعت را. خب هزار رکعت را در شب و روزی صبر کنید، هزار رکعت را بعضی ها در لیله جمعه هزار رکعت را بخواند مستحب. آقا گوش کن، من حرفم را تمام کنم. اگر حرفم را تمام بکنم شما دیگر جای حرف ندارید. بله، این در شب جمعه حسد رکعت هزار رکعت نماز بخواند، اگر بنا بشود در وقت فضیله، در وقت فضیله که صلات مغرب است و صلات عشا است، تا چه وقت فریضه است؟ تا نصف شب. تا نصف شب وقت دارن این فریضه. اینجا اگر نافله نخواند هزار رکعت را کجا میخواند؟ هزار رکعت را چه میخواند تمام میکند؟ این معلوم است، قرینه قطعیه است که مراد از این نواهی خود روایات هم دارد ها، نه اینجی میگم این فقط قرینه این است، این یه قرینه جلیه است. خود روایات قرینه جلیه دارن، در خود روایات بیان شده است چی نهی در وقت فضیلت است. اگر یادتون بوده باشد توجه کردید در صلات جمعه گفتیم چون که در صلات جمعه نافلش قبل است، وقت فضیلتش اول ظهر است، ولیکن در غیر الجمعه چون که نوافل وقت اتیانش زوال شمس است، هشت رکعت را بعد از زوال باید بخواند، وقت فضیلت ظهر بعد نوافل است. چون قدم و قدم این روایات را میخواندیم اگر یادتان بوده باشد، و این روایات را مفصل میرسیم به اونها. این نسبت به صلات توجه کردید، صلات قفیله. اما یه صلات دیگری هم در عروه میفرماید، اون صلات دیگر صلات الوصیت است. میفرماید صلات الوصیت هم مستحب است، اون هم در ساعت غفلت خوانده می شود بین المغرب و العشا، اون هم دو رکعت است، منتها در رکعت اول بعد الحمد 13 دفعه سوره اذا زلزلت الارض، و در رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید 15 مرتبه خوانده می شود. این را صلات وصیت می گویند چون رسول از رسول الله نقل شده است که رسول الله این زور وصیت فرمود در باب 17 از ابواب صلوات مستحب. در این باب 20 بود قفیله، اون در باب 17 است. محمد ابن الحسن فی المصباح، باز این در مصباح شیخ نقل کرده، ان صادق علیه السلام. اینجا دیگر اون حرف هایی چنم تصحیح سند و اینا نمیاد چون که این روایت مرسله است. محمد ابن الحسن فی المصباح عن الصادق عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال اوصیکم برکعتین بین العشاءین، اوصیکم برکعتین بعد العشاءین، یقرأ فی الاولى الحمد و اذا زلزلت الارض 13 مره و فی الثانیه الحمد مره و قل هو الله احد 10 مره 15 مره فانه من فعل ذلك فی کل شهر کان من الموقنین، چه خداوند متعال در قرآن تعریف فرموده است مقام اونها را، در هر شهر در هر ماه یه دفعه بخواند از اون طایفه می شود. فَإِنْ فَعْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَانَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فَإِنْ فَعْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً كَانَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ فَإِنْ فَعْلَ ذَلِكَ مَرَّةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ زَاهَمَنِي فِي الْجَنَّةِ. در چیزی که از زایده یا زاملنی، صحیحش زاملنی است، زاملنی فی الجنت، در جنت با من مصاحب می شود. ولم یحصی ثوابه الا الله تعالی، کسی که نماز را بخواند در هر شب بله توجه کردید، نمی شمارد ثواب او را مگر خداوند متعال. این اخبار من بله این زاها به درد می خورند، این چه علمای فهول می جن، این هایی که در بله توجه در شده وعدی ازش شده است، اینها را بخوانید به رضا الثواب، این درجات نایل می شود انسان به اونها، چون چه احتمال صدق هست. بله توجه کردید، ولو خبر ضعیف است بدون جهت به واسطه اخبار من بلغ انسان به او میرسد. بعد هم محقق صاحب الوجود و قدس الله نفسه شریف میفرماید مراد از صلات الوسطا صلات الظهر است. سابقان خواندیم این را روایاتش را که ائمه فرمودن صلات الظهر است که تأکید شده از محافظت بر او. درست توجه کنید، می فرماید اون صلات وسطایی که تأکید شده است بر محافظت او، یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است حافظ و علی الصلوات، به همه امر شده است به محافظتش. و در این چیز صلات وسطا و صلات الوسطا امر ثانی شده است. امر ثانی چه می شود؟ تأکید می شود. این که در عروه می گوید اون صلات وسطایی که به او تأکید شده است، یعنی در کلام الله هم تأکید شده است، این همون ظهر است. بدون جهت کسی از در نظر کرد لله علیه من صلات وسطام را در مسجد بخوانم، اول وقت بخوانم، با جماعت بخوانم، نمیدونه صلات وسطا چیستا. میگه این صلات وسطا را که در قرآن دیدم خدا خیلی اهمیت داده، اینجور من نظر کردم، این با جماعت بخوانم. این شخص باید در اول وقت یا با جماعت اگر نظر جماعت شرده، یا فرض کنید در مسجد صلات ظهر را باید بخواند که به نظرش عمل بکند، و الا غیرش را اگر اتیام بکند وفای به نظر نکرده است. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف می فرماید در صلوات نافله همه اینها را می شود انسان جالسا اتیام بکند. روایات صحیح است، روایات معتبر است، نوافل را انسان می تواند توجه کردید جالسا بخواند. یکیش را می خوانم توجه کردید در باب چهار از ابواب القیام فی الصلات، جلد چهار به مسائل است. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حنان ابن سدیر ان ابیه بله قلت لعبی جعفر علیه السلام اصلی ان نوا اتصلی، آیا توی عبی جعفر میخوانی؟ اتصلی ان نوافل و انت قائد، چند نه این قصد اعتراض داشت شاخه شما امام نماز نافله را چرا نشسته میخوانی؟ امام در جوابش فرمود فقال ما اصلیها الا و انا قائد، من اینها را همیشه توجه کردیم قائد میخوانم، منتها از چه؟ منذ حمل تا زله، چون که امام علیه السلام تاق بود دیگر امام باقر سلام الله علیه، چی خصوصا در این اواخر میگه منذ حمل تا زله و ما بلغ تا زسین، این سن که جوانی گذشته است و کذاست نشسته میخوانم. این معل عذر است، بلا عذر هم می شود نشسته خواند. صلات روایت دومی محمد ابن علی ابن الحسین بسنادی عن سهل ابن یسر انه سهل ابوالحسن الاول عن الرجل یصلی النافیه قاعدا ولیست به الا ساقی، و اینها پیری نیست، فی سفر او حضر فقال لا بأس به، روایت صحیح است، رواه الشیخ بسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد احمد ابن محمد عن محمد ابن سهل عن ابی، پدر و پسر هر دو صحیح هستند. این را هم نقل کرده است، منتها ایشان می فرمایند بر این چه تمام می کنم این را، دیگر می رسیم به انشاءالله به مواقیت السلام روز شنبه انشاءالله. می فرماید بر این چه ولیکن روز شنبه نمی شود، یک شنبه مثلا بله، ولیکن در ما نحنفی بل اولا این از چه دو مقابل بخواند. تمام کردم ها، این را دو مقابل بخواند، یعنی دو رکعت را چهار رکعت بخواند. چهار رکعت منفصل ها، چون گفتیم نوافل منفصل خوانده می شود. حتی صلات الوتر را که یه رکعت از نشسته بخواند، دو تا وتری بخواند، منفصل بخواند. تضعیف این است دو تا بکند، یضعف الصلات. این هم در روایاتی وارد شده است در باب، در باب همون قیامی که در باب بله معتبر است، در باب صلات قیام، در بحث قیام روایاتی هست، خودتان مراجعه بفرمایید. اون روایات یکی صحیحه علی ابن جعفر است، توجه کردید؟ فرایض تضعیف نمی شود ها، نافله فقط تضعیف می شود، دو مقابل می شود. و روایت دیگری هم از محمد ابن حسین، محمد ابن مسلم مروی است. والحمد لله رب العالمين.